رادیوی آزادی،
مجله خبری.
شنوندگان شما بخیر، شنوندگان ارجمند، امروز چهارشنبه 11 ایونی سال 2014 میلادی است. مجله شامگاهی را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است، برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را با اخبار عالم شروع میکنیم و ابتدا سرخطی چند خبر. بر اثر نبردها در شرق اوکراین 210 نفر به هلاکت رسیدند. بعدی از سوی جنگیان اشغال شدن موصل عراق، این شهر را 500 هزار نفر ترک نمودند و حرکت اسلامی ازبکستان مسئولیت حمله به فرودگاه شهر قراچی پاکستان را بر دوش گرفت. تفصیل خبرها. در شرق اوکراین بر اثر عملیات نظامی 210 نفر از جمله 14 کودک به هلاکت رسیدند. در این باره وزیر حفظ سیادت اوکراین الیگ نوسی خبر داد و گفت این معلومات کامل نیست و گپ سری فقط جسدهایی می رود که به سردخانه یا مرگ انتقال یافتند. او افزود که روز سه شنبه به سردخانه های ولایت های دنیتسک و لوهانسک 50 جسد نو وارد گردیده است. ولی وزیر از آشکار نمودن تلفات میان نظامیان، ساکنان آسایشته و جدای خانه مسلح خودداری کرد. هفته گذشته دادستان کلی اوکراین الیگ مخنیتسکی خبر داد که در جریان عملیات علیه جدای خانه مسلح 181 نفر از جمله 50 نظامی اوکراینی به هلاکت رسیدند. و بازم در رابطه با بحران اوکراین، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز چهارشنبه اعلام داشت که مسکو با $100 کاهش دادن قیمت 1000 متر مکعب گاز برای اوکراین آماده است. یعنی کیف باید برای 1000 متر مکعب گاز نه از 485 بلکه $385 پرداخت کند. پوتین و وزیر انرژی روسیه الکساندر نوواک اظهار نمودند که حکومت آماده است یک سال باقی ماندن این قیمت را کفالت دهند. سروری روسیه هشدار داد که اگر کیف این پیشنهاد را رد کند، ما وارد دوره کاملا دیگر خواهیم شد. پایان اقتباس. وزیر انرژی اوکراین یوری پرودان علکه خبر داد که کیف این پیشنهاد را قبول ندارد و آماده است بررسی این موضوع را در اختیار دادگاه بین المللی آربیتراژی استکهلم گذارد. روز چهارشنبه در بروسل دور ششم مذاکرات سه جانبه روسیه، اوکراین و اتحادیه اروپا اوید بغل شروع شد. مذاکرات قبلی ناکام انجام یافتند. از این پیش روسیه سنای جاری کردن پیش پرداخت برای گازی را که به اوکراین انتقال می یابد از 10 تا به 16 یون موقف گذاشت. بعدی تحت نظارت گروهی دولت اسلامی عراق و شام قرار گرفتن شهر موصل و اطرافیان، این منطقه را تقریبا 500 هزار عراقی ها ترک نمودند. در این باره روز چهارشنبه 11 ایون سازمان بین‌المللی مهاجرت مقرش در ژنو خبر داد. به اعتنای ساکنان محلی مسلحان دولت اسلامی عراق و شام، صبح روز چهارشنبه موصل یکی از بزرگترین شهرهای عراق را تحت اطاعت کامل خود قرار دادند. افراد مسلح در بناهای حکومت مستقر شده خیابان ها را نظارت میکنند. روز 11 ایون افراد مسلح شهر بجی واقع در کنار موصل را هم ضبط کردند. هوشیار زبری وزیر امور خارجه عراق روز چهارشنبه در رابطه با حوادث اخیر کشور گفت
این خطر می تواند توسط مقامات امنیتی عراق و همکاریش با نیروهای پیشمرگه کرد از بین برده شود.
قرار است که پارلمان عراق روز پنجشنبه پیشنهاد نخست وزیر نوری المالکی برای جاری کردن وضع اضطراری در کشور را بررسی کند. حرکت اسلامی ازبکستان روز چهارشنبه با انتشار یک بیانیه مسئولیت حمله به فرودگاه بین المللی شهر قراچی را بر دوش گرفت. این گروه گفته است که همه 10 حملهور عضو این گروه بودند. با نوشته خبرگزاری ها شاید در این حمله چند گروه شرکت داشت، زیرا از این پیش تحریک طالبان پاکستان هم خود را مسئول حمله به فرودگاه اعلان کرده بود. جنگیان مسلح شب 8 ایون از دو جانب به فرودگاه بین المللی شهر قراچی حمله کردند. عملیات نظامی ضد آنها صبح 9 ایون انجام یافت و دست کم 26 نفر را کشته بر جای گذاشت. و پلاته پایانی پارلمان اسپانیا روز چهارشنبه طرح قانونی را پذیرفت که آن به شاه خوان کارلوس اجازه می‌دهد از تخت دست کشد و سلطنت را در اختیار شاهزاده فیلیپ گذارد. از این طرح 299 وکیل از حزب حکمرانی مردمی و هم حزب مخالفی سوسیالیستی پشتیبانی کردند و فقط 19 وکیل از حزب‌های چپ‌گرا و جدایی‌خواه مقابل روی دادند. شنوندگانی ارجمند، این و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و عالم، همچنین مطالب برنامه را میتوانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
آزادی در امواج نب
از 7:00 و وقت دوشنبه روی موجه 19 و 25 متر برابر به 15460 و 11975 مگاهرتز.
از ساعت 9 تا 10 روی موجه 25 و 31 متر برابر با 12035 و 9760 مگاهرتز.
سحرگاهان از 6 تا 9، سپس از 15 تا 17 و از 19 تا 23 در محوره هاتبرد روی موجه 12226.
صدای ما رو از ساعت 15 تا 17 در مباره یمال و همچنین از یاسد نیست می توانید شنیدن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها، همچنین نوارهای ویدیویی، عکس و خبر و مقاله ها در اینترنت
azadi.org azadi.tj
و ruazadi.org.
مجله خبری رادیویی آزادی را می شنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسم قیانپور بر عهده دارم و حالا سرخطی گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کرده‌اند. عذری به طرز گناه، گمانبری اصلی در مرافع دادگاهی سرباز شهبال میرزایف گناهش را فقط قسمان اعتراف کرد. پراکنده لشکر نهایت به کار، نظامیان عراقی از مکان نبرد با گروه دولت اسلامی عراق و شام فرار کردند. و ازبکستان با اوغلی، قیزی و ایبن پدرود میگوید شعبه های ثبت اسناد به نوزادها دادن نسب های روسی را اولوتر میخوانند. در مرافع دادگاهی که در رابطه با پرونده مجروح شدن سرباز نیروهای مرزبانی تاجیکستان شهبال میرزایف روز چهارشنبه در پایتخت کشور ادامه یافت، گمانبری اصلی عثمان علی غیرتوف عیب را قسمان بردوش گرفت. او گفت که این نامه نظامی را پایمال کرده است، اما از روی بندی نرسانیدن یاری تعجیلی اولیه خود را گناهکار نمیخواند. زمنان طبیبان بیمارستان قریه بالای دوشنبه گفتند که محض به سبب نرسانیدن کمک اولیه طبی وضع شهبال وزنین‌تر شده است. تفصیل موضوع در گزارش گنجینه گنج، همکار ما در شهر دوشنبه.
وکیل دفاع غیرتوف ادعا پیش آورد که در مجروح شدن شهبال میرزایف تنها عثمان علی گناهکار نبوده، در برابر او باید گلرفتار شیرینوا، متهم دیگر و چند نفر دیگر نیز جریمه شوند، نباید عثمان علی در تنهایی این جریمه را پرداخت کند. با این دلیل غیرتوف ضمن سخنرانی خود در مرافع گفت که خود را طبق ماده 373 قسم 2، یعنی ویران کردن آیین‌نامه حربی، گناهکار میداند، ولی او اتهام دوم را که به مجروح یاری تیبی نرسانیده است نپذیرفت و بنابراین میگوید به حکم جریمه روزی نیست. با گفته این سرباز، وای هنگام سر زدن حادثه به شهبال کمک اولیه را رسانیده است. وای به این پرسش که چرا به شاهدان حادثه دستور داده است که بگویند شهبال ناز کشیده خودش از بالای کت افتیده است، گفت نخواست است تا انجام مهلت خدمتش داغدار باشد. جناب غیرت همزمان در تالار دادگاه افسود روز 6 مرد که سربازان در قسم نظام می گوشتی می گرفتن و شهبال او را با قوا آزمایی دعوت کرده است.
همین کردار کردگی تو پشیمون هستی؟
پشیمون هستم. ایرا بعد خسته نوز نمید خیلی. اما در بانیسه هم رو پروکنن آیا تشم باشی پرزبدون سرش خم بدی چی نگو.
اما در این بین ذکر نگشت که شهبول برای تبابت درد دندانش با بنگاه طبی قسمی حربی آمده بود. یکی از موضوعهایی که در دادگاه بحث می شد با شرایط رسانیدن شهبول با بیمارستان بستگی داشت. مظفر نجمیدینوف پزشک قریه بالو که تبابت شهبول را در این بیمارستان به عهده داشت گفت
قبول کردیم کسلا دیدیم اونجا دا چخلی که میگن ویرون شوی پوره وظیفه های حرومغز از حدود سگمنت پنجم حرومغز دیدن میشه. سگمنت پنجم حرومغز صفحت ای اورونی گردن میگن همه حالت با پایان همه حرومغز کار نمیکرد. تتراپلگی دو شست و پوش مثال کار نمیکرد. انستزی ای همه حدود نشان میداد و ویرون شوی وظیفه کارهای عضوهای کس در نمود منشأ پیشاب و اخلاط داشت.
قضیه با بیمارخانه دیر آوردن شهبول میرزایف در حال صدا داد که به قول کارمندان قسم نظامی 26 و 20 آنها نتوانستن سر وقت ماشین پیدا کنند. برگگل صالح و کارمند نقطه طبی قسم حربی 26 و 20 در تالار دادگاه گفت صبح 7 مارت عثمان علی غیرتوف به نزدش آمده گفته است که شهبول میرزایف بیمار است و رفته آن را بیند. این خانم میگوید هنگامی با غیرتوف گفته است سرباز خودش به نزدم بیاید، غیرتوف افسوده است که آمدن نمیتواند چون حالش وزنین است.
خیرت عثمان آمد گفت یک نفر کسلای میبینید؟ گفتم بیارش. بر مادرش گشت آمد گفت وزمینه آمدن نمیتونه. خانومیت را گرفته رفته دیدم که درست کشته گفت کشته دلینش دیدم نرمالی. بعد گفتم چیکار کرده؟ گفت که پشتم درد می. بعد پهلو گردانده دیدم که یکون سیاهی کبوتی نبود. بعد گفتم چیکار کرده؟ گفت که غلطیده. از کجا؟ گفت از بالای اسکامین.
این خانم همچنین گفت صبح 7 مارت شهبال میرزایف با سوال اون که چی شد گفته است که از کت خواب به زمین افتید. کارمند نیروهای مرزبانی تاجیکستان میگوید کت خواب حدوداً 1.5 متر از زمین بلند بود و نمیتوانست سبب چنین معیوبی شود. محاکمه پرونده مربوط به مجروح شدن شهبال میرزایف دوشنبه 16 ایون در دادگاه نظامی شهر دوشنبه ادامه خواهد یافت. قرار است در مرافعه نوبتی عیبدار کننده دولتی در پرونده مربوط به مجروح شدن شهبال میرزایف و وکیلان دفاع سخنرانی و تقاضای خود از دادگاه را ارائه کنند. این مرافعه 2 ایون آغاز یافته در آن پیوندان شهبال میرزایف شرکت ندارند. شهبال حالا در بیمارستان مراقبت های ویژه است و در برابری میونی شکسته از پنیومنی نیز رنج میبرد. در مرافعه قبلی از شهبال میرزایف وکیل او و امک بچهش نمایندگی کردند. شهبال میرزایف 22 ساله ساکن جماعت پنغازی ناحیه اشت که 7 پیش بعد ختم دانشگاه خوجند داوطلبانه به خدمت ارتش رفته بود، در ماه مار با گفته نزدیکانش بر اثر لتوکوب از سوی یک همخدمتش معیوب شد. گنجینه گنج، رادیو زاده دوشنبه.
از سوی گمان بری اصلی در قضیه مجروح شدن سرباز شهبال میرزایف قسمان اعتراف شدن گناهش.
ای ترو دا کجا میبینم؟ خیلی یاد کردم
همانجای دارینی؟ پورتالی مهمی؟
ای اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی مرا فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیلی خوب پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیز همه را پر کرده.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. خبرگزاری او از اشغال کنسولگری ترکیه و گروگان گرفتن کارمندان آن در شهر موصلی عراق اطلاع دادند. فرانس پرس روز چهارشنبه 11 ایون با تکیه به یک کارمند ارشد پلیس عراق نوشت که مسلحان گروه دولت اسلامی عراق و شام یا دیش بعد از اشغال بنا کنسول ترکیه و 24 تن از محافظان و یاورهای او را با خود بردند. با اطلاع ساکنان محلی مسلحان دولت اسلامی عراق و شام صبح روز چهارشنبه موصل یکی از بزرگترین شهرهای عراق را تحت اطاعت کاملی خود قرار دادند. افراد مسلح در بناهای حکومت مستقر شده خیابانها را نظارت میکنند. روز 11 ایون افراد مسلح شهر بایجی واقع در کناری موصل را هم ضبط کردند. بر پای خبرها کارخانه کارکرد نفت که از آن تقریبا 250 محافظ مسلح دفاع میکنند در محاصره افراد جنگی قرار گرفته است. یادآور میشیم که روزهای اخیر مسلحان دیش همچنین شهر فلوجه و یک بخش شهر رامدی مرکز ولایت انبار را تحت نظارت قرار دادند. سازمان بین المللی مهاجرت مقرش در ژنو روز چهارشنبه خبر داد که طی چند روز اخیر شهر موصل و اطرافیان را تقریبا 500 هزار عراقی ها ترک نمودند. قرار است که پارلمان عراق روز پنجشنبه پیشنهاد نخست وزیر نوری المالکی برای جاری کردن وضع اضطراری در کشور را بررسی کند. در همین حال روز چهارشنبه وزیر امور خارجه عراق هوشیار زبری خبر داد که بغداد به خاطر از موصل بیرون کردن گروهی دولت اسلامی عراق و شام با نیروهای پیشمرگ کردها همکاری خواهد کرد. ولی علی رضا نوریزاده کارشناس مسائل سیاسی مقیم لندن با همکاری کردها با حکومت مرکزی بغداد مطمئن است و میگوید که ریشه حوادث اخیر در عراق و تارفت نیرومندتر شدن دیش و دلسردی سنی ها و کردها از حکومت را بر سیاست نخست وزیر نوری المالکی باید جست.
خصوصا عرض کنم تمام اینا برمیگرده به اینکه نخست وزیر عراق آقای مالکی مورد حمایت مردم نیست، سنی ها آزردن ازش، کردها آزردن و همه اینا زمینه ساز این شده که به محض اینکه داعش به شهر موصل حمله بکنه ارتش و نیروهای پلیس شهر رو تخلیه بکنن، فرار کنن. تمام ژنرال ها و بلندپایگان ارتش سوار هلیکوپترها شدن و رفتن و این نشان دهنده اینه که مثل به مبارزه و جنگیدن در نیروهای مسلح ارتش و پلیس وجود نداره و اینا همه به خاطر فرماندهی غلط آقای نوری المالکی است که عده‌ای از گروهای میلیشیا و شبه نظامیان شیعه رو از اصحاب اهل حق و لشکر بدر برداشته برده اونجا و جنگ رو تبدیل به جنگ شیعه سنی کرده و این متاسفانه در منطقه تاثیر بدی گذاشته.
یعنی آقای نوریزاده خبرها درباره فقط از خارجیان سنی مذهب عبارت بودن دیش واقعیت دارد؟
فکر نکنید گروه داعش فقط اسلامی ها هستند. غیر از اسلامی هایی که از چهار گوشه جهان اسلام اومدن در اونجا افراد زیاد عراقی هستند، بومی، قبلا نظامی بودن، تجربه های نظامی گرانقدری دارن، شهر رو میشناسن، عشایر موصل با دولت همکاری نمی کنند. همه اینا دست به دست هم داد. سال گذشته آقای مالکی اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم رو در انبار و در موصل و در شمال عراق سرکوب کرد و این در نتیجه باعث شد که افراط‌گرایی و رادیکالیسم در اونجا طرفدار پیدا بکنه. در انبار شاهد همین مسئله بودیم. فلوجه به دست نیروهای داعش افتاد و نیروهای عراقی حتی در برخورد با نیروی داعش که دانشگاه انبار رو در پایان هفته گذشته تسخیر کردن، حتی در رابطه با برخورد با اونا بعد از بیرون آوردن دانشجویان بی‌لیاقتی نشون دادن و تا امروز اونا هنوز بخشی از دانشگاه رو در اختیار دارن. اینا همه نشون میده که علی‌رغم میلیاردها دلاری که صرف بازسازی ارتش عراق و نیروهای پلیس شده، این نیروها چون فرماندهیشون از یک ذهنیت مذهب گرایی برخورداره، در نتیجه سنی ها تمایلی به ورود به ارتش نشون نمیدن و ژنرال ها بیشتر از میان شیعیان انتخاب میشن. بعضی از این ژنرال ها که به عنوان فرمانده هستن حتی اینا دانشگاه نظامی نرفتن و بعضی هاشون فقط دوران خدمت سربازی رو گذروندن و آقای مالکی بهشون درجات بالا داده.
تشکر. علی رضا نوریزاده کارشناس مسائل سیاسی مقیم لندن بود که با او درباره حوادث اخیر عراق از جمله اشغال شهر موصل از سوی گروهی دولت اسلامی عراق و شام صحبت میکردیم. و شنوندگان ارجمند بار دیگر یادآور میشیم که خبرهای تازه جهان با صحبت و شرح کارشناسان در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم قابل دریافتند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
ماجرای خبری رادیوی آزادی رو میشنوید و اکنون از مسائل منطقه‌ای. از ازبکستان خبر می رسد که آنجا به نوزادان باز نسبهای روسی می دهند. فشار مقامات شناسنامه های بیومتری و مهاجرت به روسیه شهروندان ازبکستان را مجبور کرده است که دوباره رو به نسبهای روسی آورند. بعد از 20 سال احیای نسبهای ملی، شهروندان ازبکستان مجبور شدند تا به شکلی روسی نامهای خانوادگی برگردند و شکایت میکنند که شعبه های ثبت اسناد برایشان اجازه نمیدهند با از نامهای مثل یوسفی، یوسفزاده یا ایلاوه های چون اغلی، قیزی و ایبن استفاده کنند. چرا چنین حالت به میان آمده است؟ از همکارمان سلیمی ایوبزاد میشنویم.
موضوع از آنجا به میان آمد که یکی از شهروندان ازبکستان به بخش ازبکی رادیوی آزادی زنگ زده، گفته است خودش قادری است، اما کارمندان شعبه ثبت اسناد از او طلب دارند به پسر نوزادش نسب قادرف را دهد. این چه خل می شود که من قادری هستم و پسرم قادرف می شود؟ قانون زبان دولتی چی می شود؟ گفته است او. کارمندان چندی از شعبه های ثبت اسناد در تاشکند، فرغانه، جیزه و نمنگان به رادیو آزادی گفتند از مقامات بالاتر دستور گرفتند که نامهای خانوادگی روسی را احیا کنند. مدیر یکی از شعبه های ثبت اسناد در تاشکند به رادیو آزادی گفته است که این طلبات قانون زبان دولتی ازبکستان است.
اگر شما یوسفوف باشید، بچه‌تان هم یوسفوف می شود. یوسفی گفتنی گپ وجود ندارد اکا. نیست این خیلی گپ. قانون زبان دولتی که سال 1989 قبول شده است، همین را طلب می کند.
خبرنگاری بخش ازبکی رادیوی آزادی فاروق یوسفی میگوید کارمندان شعبه های ثبت اسناد در ازبکستان قانون زبان را خوب نمیدانند و حتی او را هنگام تهیه زادنامه دخترچه‌اش وادار کردند که نسب خود را یوسفوف کند، زیرا به عقیده آنها یوسفوف ازبکی است اما یوسفی نه. درباره سبب بازگشت به نسب های روسی جناب یوسفی میگوید
حاضر شو ازبکستان ده
باقیده کارمندان شعبه های ثبت اسناد برای صاحبان زادنامه هایی که در آنها نام ها به او و یو و ویش نوشته شده اند هنگام گرفتن شناسنامه های بیومتری مشکل پیش می آمده است، حالان که در این شناسنامه ها جای نام و نام خانوادگی مشخص است. نماینده وزارت عدلیه ازبکستان گفت فامیلیه های ازبکی هنگام سفر شهروندان به خارج کشور مخصوصا به روسیه مشکل به میان آورده اند. برای همین گویا ضرور است که شکل روسی نسب ها احیا شود، ولی خیر با روسیه از عربستان یا ایران و کشورهای دیگر نیز آدمان سفر میکنند و نام آنها نیز او یو یا ویچ ندارد.
قدر انق جواب بیر آمده.
همزمان سردار ریاست شعبه های ثبت اسناد در وزارت عدلیه ازبکستان به بخش ازبکی رادیو آزادی گفته است اگر پدر و مادران اصرار ورزند باید نام کودک آنها در سندها به شکل دلخواهشان نوشته شود، اما هشدار داده است که این والدین بعد از چند وقت شناسنامه گیری فرزندانشان دیگر بار مراجعه خواهند کرد که نسب پیشینه آنها برقرار شود. ظاهرا در ازبکستان حالت تکرار می شود که چند سال پیش در تاجیکستان رو زده بود. برای نمونه تنها در نیمه اول سال 2011 زیاد از 6000 شهروند تاجیکستان از شکل ملی نوشت نامهای خانوادگی دست کشیده به شکل روسی آنها برتری دادند. آنها گفتند که پسوندهای نسبساز روسی با اقامت و کارشان در روسیه مساعدت و حتی مناسبت بهتری ماموران دولتی این کشور را تامین می کند. به معلومات خدمات مهاجرت روسیه سالانه از ازبکستان تا 2.5 و از تاجیکستان 1.5 میلیون نفر در جستجوی کار و درآمد به روسیه سفر میکنند. فرایند احیای نامهای ملی در تاجیکستان و ازبکستان در سال 1989 با قبول قانونهای زبان آغاز یافت. سال 2007 رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمانوف از پسوند آو در اسم خانوادگی خود دست کشید و رحمان شد. برخلاف پیشگویی ها این تغییر به گسترش نامهای ملی در کشور سبب نگشت. پس از 7 سال دیگر دادستان کل تاجیکستان شیرخان سلیمزاده اظهار نگرانی کرد که طرفداران شکل روسی نسبها به مراتب بیشتر شده، نسل جوان تبدیل نسب میکند. دعوت او به احیای نسبهای ملی وضع را تحریک داد، ولی این جنبش در دایره منصبداران بلندپایه باقی مانده. مردم عادی که رزق خود را بیشتر در روسیه مییابد همانا به شکل روسی نسب خود برتری میدهد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
The در تالار قصر ورزشی شهر خوجند روز چهارشنبه نمایشگاه محصولات صنعت سبک ایران برگزار گردید. این هم در حالی که از این پیش چندین بار نمایشگاه مشابه در مناطق گوناگون تاجیکستان با ویژه در شمال کشور برپا شده و ولی در گسترش همکاری های صنعتی میان ایران و تاجیکستان نقش موثری نداشتند. موضوع را معصوم محمد رجب خبرنگار آزادی در شهر خوجند پیگیری کرده است.
در تالار قصر ورزش شهر خوجند حدود 40 شرکت ایرانی عمدتاً از ولایت خراسان این کشور نمونه های مال و کالای خود را به معرض نمایش گذاشتند. رضا جمشیدی معاون رئیس ولایت خراسان ایران در مراسم افتتاح نمایشگاه با تاکید به نقش چنین نمایشگاه ها در توسعه همکاری های بین تاجیکستان و ایران چنین گفت.
هرچند این نمایشگاه ها گوشه بسیار اندکی از توانمندی های دو کشور است، لیکن زمینه را برای آشنایی مردم و فعالین اقتصادی دو کشور فراهم می نماید.
انور یعقوبی معاون رئیس ولایت سغد گفت نمایشگاه محصولات ایرانی امکان است برای گسترش همکاری ها و افزود
مراجعت کردنی هستم و صاحب کاران ولایت با شما امکانات این روز پیدا شده ایستاده است که ما در جاده همکاری با صاحب کاران ایرانی که این روز آمدن زمینه گذاریم. کارخانه های عظیم نیز می تواند در همکاری با شرکت های ایرانی برای فروش برآوردن و کارکرد نهایی آن به بازار جهانی زمینه گذارد.
در تالار نمایشگاه نمونه های محصولات صناعت سبک شرکت های ایرانی مثل قالین، محصولات قنادی و آرایشی، پیسته، لباس زنانه به مبلغ حدود 9 میلیون سامانی یا معادل 2 میلیون دلار آمریکایی به معرض نمایش و فروش گذاشته شده بود. این بار سیوم در خوجند مرکز ولایت سغد نمایشگاه مال و کالای شرکت های کشوری ایران برگزار می شود. ایران یکی از 6 کشور اصلی صادراتی تاجیکستان است که عمدتاً فلزات رنگه و نخی پخته می خرد. از این کشور به تاجیکستان عمدتاً روغن رستنی، اسباب های برقی، گوشت مرغ و گاو، محصولات قنادی و شیرینی وارد می شود. اما به جز تجارت ایران در اقتصاد ولایت سغد در قیاس با کشورهای دیگری منطقه مثل چین، روسیه و قزاقستان جایگاه چشمگیر پیدا نکرده است. در ولایت سغد در حال حاضر تنها یک کارخانه کلان مشترک نساجی تاجیکستان و ایران نیکو خوجند و حدود 10 شرکت خرد تجارتی فعال است. اولمسی عادل کارشناس محلی میگوید ایران میخواهد همکاری های اقتصادی خود را با ولایت سغد عمدتاً در بخش تجارت گسترش دهد.
ما نمیتونیم این تمام مال ایران بپذیریم و در رقابت با دیگر شهرهای منطقه چی چین و دیگر یا منطقه اروپا اولتر دانیم. برای این پیش از شما بیشتر شناس شویم.
از سوی دیگر آموزش رایگان هنرهای دوزندگی و قالین بافی برای زنان و اختصاص های بازارگیری ساختمانی برای مردان، رسانیدن یاری های مالی و فرهنگی به افراد محتاج و نادار، دانشجویان و استادان دانشگاه و ادیبان از سوی برنامه های فرهنگی ایران، روی دست نداشتن برنامه های بزرگ صناعتی در منطقه شمالی تاجیکستان را به نوع جبران میکند. مطابق معلومات رسمی سازمان های خیریه ایران در سال 2013 در رسانیدن یاری های بشر دوستانه فنی و مالیوی به ولایت سغد در بین 29 سازمان بین المللی در جای 13 قرار داشته است. در همین حال به گفته برگزار کنندگان نمایشگاه و فروش محصولات شرکت های کشور ایران در خوجند، این نمایشگاه تا روز 17 ایون ادامه خواهد کرد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
نمایشگاه محصولات صنعت سبک ایران در شهر خوجند.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماسی تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانه ما
آزادی نقطه اسکایپ.
بر اثر اوبخیزی در ولایت پارانی برزیلیا 9 نفر به هلاکت رسیده، ده ها هزار دیگر برای ترک منزل هایشان مجبور شدند. با اطلاع ریاست حالت های اضطراری ولایت، از اوبخیزی که بر اثر بارانگری های شدید روزهای اخیر روی داده است، بیش از 100 شهر و شهرک آسیب دیدند. رودخانه ها از سایل ها بیرون شده، حرکت نقلیات در راه ها را ناممکن کردند. توجه به این آفت طبیعی با آن خاطر است که در مرکز ولایت پاران شهر کوریتیبا روز پنجشنبه باید چند بازی جام فوتبال جهان 2014 برگزار شود. یک منصبدار ارشد شهرداری آلوارو باربا با خبرگزاری ها گفته است که به ورزشگاه و مرکز تمرین فوتبال بازان آسیبی نرسیده است و دسته منتخب اسپانیا ضمناً قهرمان فعلی جهان تمرین هایش در این شهر را ادامه می دهد. بازی های جام فوتبال جهان در برزیلیا روز 12 ایون شروع می شوند. و اینجا شنوندگان ارجمند، این بخشی مجله خبری پایان می یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی باقی می مانید.